رئیس اجرایی میگوید حکومت غرق در فساد و ناامنی بانها میراث مانده است. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی برای نابودی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر میدهد و اردوی پاکستان برای مبارزه با جنگجویان افراطی در چند هفته آینده آمادگی میگیرد. سلام و وقت بخیر به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی در یک ساعت پیش رو با تحولات سیاسی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، فرهنگی، ورزشی و مهمترین های روز با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز تا دقایق بعد میشنیم. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. آرش همایون در استدیو است. چه خبر هاست آقای معین در جهان؟
بله سلام و روز بخیر. در اخبار جهان میشنوین که به سلسله گفتگوها روی برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران امروز وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ویانا ملاقات میکنند. همچنان دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگه که شورشیان گروه دولت اسلامی پلان اجرای اعمال وحشتناک در بریتانیا و سایر مناطق جهان دارند.
بله تشکر. تا دقایق بعد از شما با جزئیات از این خبرها خواهیم شنید. پیش از همه تحولات خبری افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها مسئولان امنیتی میگویند تا 4 ماه دیگر در شیوه جنگ در کشور تغییرات به میان خواهد آمد و وزارت معارف قرارداد 2.6 میلیون جلد کتاب را با چاپخانه های داخلی امضا کرد. با سلام، این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تا نزدیک به 4 ماه آینده در شیوه جنگ در کشور تغییرات لازم به میان خواهد آمد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل بر سرکوب گروه های تروریستی در هر گوشه و کنار کشور تاکید کرد.
دلایل آن این است که عملیات پلان شده ای ما به معنی تعرض است. ما دنبال دشمن هستیم. در سی ما می توانیم دشمن در هر جایی که باشد از بین ببریم. با بسیار جرات گفته می توانیم که پس از 3 یا 4 ماه در شکل جنگ تغییر خواهد آمد. شکل که تغییر
رازی؟ آقای وزیری گفت که در حال حاضر در مناطق مختلف کشور عملیات تصفیه‌ای جریان دارد. این در حال است که بر اساس گزارش‌ها در این اواخر جنگ در چندین ولایت شمالی کشور اوج گرفته است. وزیر معارف افغانستان امروز قرارداد 2.6 میلیون جلد کتاب در سی را با 11 چاپخانه داخلی امضا کرد. اسدالله عنیف بلخی انگام امضای این قراردادها گفت این تعداد کتاب درسی طی 20 روز آینده با کمک مالی سفارت شاهی دنمارک و یونیسف یا صندوق وچی ملل متحد برای اطفال به چاپ خواهد رسید.
ما امروز قرارداد او کتابها را امضا میکنیم که انشالله در خلال 20 روز او کتابها تمام میشه و به مکاتب افغانستان در خدمت شاگردای عزیز و در خدمت اولادای وطن قرار خواهد گرفت.
آقای بلخی گفت این کتاب ها شامل دوره های ابتدایی، متوسطه و لیسه می شود و از مسئولان چاپخانه ها خواست که تا کار چاپ این تعداد کتاب ها را در وقت تعیین شده تکمیل نمایند. و در یک درگیری در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 4 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. گوهرخان بابری ولسوال بغلان مرکزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح پس از ظهر امروز بالای یک پسته امنیتی در قریه تیموریان این ولسوالی حمله کردند که سبب درگیری میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح شد. آقای گوهری گفت که این درگیری 2 ساعت ادامه داشت و با شکست مخالفان مسلح پایان یافت. وی گفت که در جریان این درگیری یک پسر 12 ساله نیز زخمی شده است، اما به نیروهای افغان در این درگیری تلفات وارد نگردیده است. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. و حالا برای شنیدن تازه ترین رویدادهای جهان همکارم آرش اومایون را همراهی کنید.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در شهر ویانا با همتای آمریکاییش ملاقات خواهد کرد. سرگئی لاوروف در مسکو و خبرنگاران گفت که به زودی به ویانا خواهد رفت، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با مقامات اتحادیه اروپا، چین و روسیه برای بحث روی برنامه اتمی ایران در ویانا اند. فردا 30 جون برای امضای توافقنامه نهایی با ایران ضرب الاجل تعیین شده است. اما مقامات میگویند احتمال دارد این تاریخ برای چند روز دیگر هم تمدید شود. هدف مذاکرات با ایران محدود ساختن برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور است که در بدل آن تحریم‌های وضع شده بین المللی بر تهران کاهش خواهد یافت. نیروهای خاص ضد تروریسم پاکستان صبح امروز بر یک خانه در شهر لاهور حمله برده 4 طالب مسلح را به قتل رسانیدند. این حمله در منطقه شرقی شهرک فیروزوالا در پتان کالونی صورت گرفته است. شجاع خانزاده وزیر داخله ایالت پنجاب پاکستان میگوید 3 طالب در اثر تیراندازی متقابل کشته شده و فرد سوم خودش را انفجار داده است. 2 فرد مسلح دیگر زخمی و دستگیر شدند. وزیر داخله ایالت پنجاب میگوید این افراد اعضای تحریک طالبان پاکستانند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا میگوید شورشیان گروه دولت اسلامی پلان اجرای اعمال وحشتناک را در بریتانیا و سایر مناطق جهان دارند. دیوید کامرون امروز در یک مصاحبه با بی بی سی گفت تا زمانی که گروه دولت اسلامی موجود است ما در معرض تهدید قرار داریم. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا بعد از آن صورت گرفت که شورشیان گروه دولت اسلامی 37 توریست به شمول 30 بریتانیایی را در تونس به قتل رسانیدند. رهبران بریتانیا میگویند بعد از حمله سال 2005 میلادی در لندن، حمله اخیر در تونس خونین ترین حمله بر شهروندان بریتانیا بوده است. رهبران اروپا میگویند تا هنوز هم در زمینه رسیدن به یک قرارداد در مورد عدم پرداخت قروض و احتمال خارج شدن یونان از یوروزون وقت موجود است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با ابراز این که برلین آماده است تا با حکومت یونان صحبت کند امروز گفت اگر ما توانایی مصالحه را از دست دهیم اروپا از دست خواهد رفت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه نیز امروز گفت فرانسه می خواهد که یونان در یوروزون باقی بماند و کشورش برای عمل آماده است. با نزدیک شدن تاریخ 3 جون که یونان باید 1.7 میلیارد دلار قرضه صندوق وجهی بین المللی یا IMF را بپردازد، قیمت اسهام بازار آسیایی خیلی کاهش یافته است. الکسیس سپیراس صدر اعظم یونان ناوقت شام گذشته اعلان کرد که بانک های این کشور برای 6 روز کاری مسدود خواهد بود و برای کنترل انتقال پول نیز یک برنامه را اعلان کرده است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دیمیتری مدویدف صدر اعظم روسیه می گوید قیمت صادرات گاز را برای اوکراین از قرار هر 1000 متر مکعب به 247 دلار آمریکایی کاهش می دهد. دیمیتری مدویدف امروز در جریان ملاقات مشترک با الکس میلر رئیس شرکت گازپروم و الکساندر نوویکوف وزیر انرژی روسیه گفت نسبت کاهش قیمت جهانی انرژی در هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی 40 دلار آمریکایی برای اوکراین تخفیف می‌دهد. صدر اعظم روسیه همچنان گفت کاهش بعدی به قیمت‌های بین‌المللی ارتباط خواهد داشت. به گفته وی قیمت گاز طبیعی روسیه به اوکراین با کشورهای همسایه آن مقایسه شده و پولند نیز به همان قیمت گاز را از روسیه خریداری خواهد کرد. قرار است به تاریخ 3 جون به میانجیگری اتحادیه اروپا روسیه در مورد مسائل مربوط به گاز در بروکسل صحبت کند. و خبر آخرین که امروز در شهر قاهره بالای کاروان لوی سارنوال مصر یک حمله بمی صورت گرفت. یک مقام ارشد امنیتی مصر با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که هشام برکات و محافظانش زخمی شده و به شفاخانه انتقال داده شدند. به گفته وی وضعیت سیهی هشام برکات لوی سارنوال مصر خوب است. این حمله بعد از آن صورت می‌گیرد که گروه‌های طرفدار شورشیان گروه دولت اسلامی بعد از اعدام 6 تن از اعضایشان حملات را بر کارمندان ارگان‌های قضایی در مصر اعلان کردند. ماه گذشته 2 قاضی در اثر تیراندازی در صحرای سینا کشته شدند. بعد از سرنگون شدن رژیم محمد مرسی، هشام برکات لوی سارنوال مصر صدها اسلامگرا را محاکمه و به اعدام محکوم کرده است. پایان اخبار این ساعت افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی افغانستان در 24 ساعت آینده.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26، آسمان قسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 28، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 27، آسمان قسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16، آسمان قسمان ابری. پکتیا بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 14، آسمان قسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابری.
با تشکر از فریبا واحدی آرش رومویون برای ارائه خبرها و سپاس از الیاس صالح که از وضعیت آب و هوا ما و شما را آگاه ساخت. در ادامه برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس اجرایی میگوید از اداره حامد کرزی خیلی چیزها با آنها میراث مانده است.
میراث بسیار دشواره که از گذشته گرفتن، میراثی که یک حکومت غرق فساد از پایین تا به بالا، میراثی که به ناامنی اجازه داده شد.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی برای نابودی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر میدهد. برای تامین صلح طرفهای درگیر باید به خواست مردم توجه کنند. شما را از علمای دینی گفتند.
آوردن و ساختار یک نظام سیاسی سکه اسلامی با قتل و قتال و خونریزی امکان پذیر نیست.
تظاهرات بر ضد نیروهای آمریکایی در ولایت پروان، مردم ادعا میکنند که بر آنها بمباران شده است.
دو دانه چرخک هر دوشان آمدند و نموسای مرتع شدند که بسیار زمینای مردم بسیار زیاد خراب ساخته. دست یکدن شروع کردند، بعد از او سر مردم بمبار شروع کرد.
اردوی پاکستان برای مبارزه با جنگجویان افراطی در چند هفته آینده آمادگی میگیرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رئیس اجراییه میگوید حکومت غرق در فساد و ناامنی با آنها به میراث مانده است. عبدالله عبدالله امروز در نشست شورای وزیران گفت موقع نفوذ به تروریستان در حکومت قبلی داده شد و به همین دلیل افغانستان بیشتر ناامن شد. اما شمار از کارشناسان میگویند که حکومت فعلی نیز با کمبودی ها و مشکلات جدی روبرو است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان با توجه به ناامنی ها و فعالیت گروه دولت اسلامی یا داعش در کشور میگوید که فساد و ناامنی از حکومت قبلی به آنان به میراث باقی مانده است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران در کابل گفت داعش در افغانستان فعالیت دارد و همه روزه از مردم و نیروهای امنیتی این کشور قربانی میگیرد. به گفته آقای عبدالله حکومت قبلی به ترورستان موقع نفوذ را داد و روابط افغانستان را با کشورهای همسایه و جهان خراب ساخت.
میراث بسیار دشواره که از گذشته گرفته، میراثی که یک حکومت غرق فساد از پایین تا به بالا، میراثی که به ناامنی اجازه داده شد، میراثی که به تروریسم موقع داده شد تا اونا رشد کنن و بالاخره روابط افغانستان با همسایه ها، روابط افغانستان با جامعه بین المللی برهم خورد. دنیایی که ما به کمک از اونا متکی بودیم و از کمکهایشان طی سالهای گذشته استفاده خوب صورت نگرفت.
اما عبدالله عبدالله تأکید کرد که حکومت وحدت ملی بر مردم اعتقاد دارد و نباید باور مردم را از دست بدهد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که بیش از هر وقت دیگر وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شده و بر علاوه طالبان مسلح فعالیت های گسترده گروه دولت اسلامی معروف و داعش در این کشور آغاز گردیده است. همینطور فساد اداری یک مشکل دیگری است که به سطح کشور و جهان به آن انگشت انتقاد گرفته می شود و با وجود تعهدات حکومت وحدت ملی دامن آن برداشته نشده است. در این حال روح لاامین کارشناس امور سیاسی تایید می کند که در حکومت حامد کرزی کمبودی های جدی وجود داشت، اما می گوید که حکومت کنونی نیز مشکلات خود را دارد.
حکومت قبلی مشکلاتی داشت، ولیکن حکومت فعلی هم چیزی بهتر از حکومت قبلی نیست، چه در کارکردهش، چه در انتخابایش، چه در نظام سازیش، چه در مدیریتش، چه در ویژنی که پیش پای ملت میگذاره، چه در روابط سیاسیش در درون کشور و بیرون کشور و چه در تطبیق برنامه ها، تولید پالیسی ها و غیره.
گفته نیست که رهبران حکومت وحدت ملی بارها تعهد تامین امنیت، ریشه‌کن ساختن فساد اداری و حکومتداری خوب را با مردم کرده اند. از سوی دیگر مردم و حتی اعضای شورای ملی انتقاد دارند که از ایجاد حکومت نزدیک به 10 ماه می گذرد، اما رهبران آن به هیچ یک از تعهداتشان عمل نکرده اند.
از اظهارات امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان شنیدین. تا لحظات بعد تماس های شما را هم در این مورد می گیریم. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 هستند. عبدالله عبدالله امروز در کابل گفت که به تروریسم موقعی داده شد تا رشد کند و بالاخره روابط افغانستان با همسایه ها و جامعه بین المللی برهم خورد. این هم در حال است که آقای عبدالله و هم رئیس جمهور غنی زمان وزیران کابینه حکومت تحت رهبری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بودند. اما آیا چنین انتقادها به خودشان بر نمی گردد؟ مصطفی صدیقی در این گفتگو از امین فیصل استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است.
بحث فساد و ناامنی در افغانستان یک بحث تاریخی است، یک بحثی است که با متغیرهای متعدد ارتباط دارد و ما ایتو گفته نمیتونیم که تنها محدود به یک دوره میشه. ما اگر توجه بکنیم خود رئیس اجرایه جزی از حکومت آقای رئیس جمهور قبلی آقای کرزی بوده و جدا از حکومت از اون نبوده، در یک دوره وزیر برحال حکومت رئیس جمهور کرزی بود و دمی ساختار و دمی سازمان کار میکرد. بنان وقتی که ما فساد را در موضوعش سخن میگیم و صحبت میکنیم که کاملا و به صورت مطلق ارجاع میکنیم را به آدرس حکومت رئیس جمهور قبلی، این ما فکر میکنم که قدر مصداق نداره، چون و اگر داشته باشم به فرض خویام جزی همون حکومت بودن، پس در این فساد گروه های متعدد، افراد متعدد، شخصیت های متعدد و چهره های متعددی که حتی در حکومت وحدت ملی در رده های بلند کار میکنن، رئیس اجرایی، رئیس جمهور، معاونی، همه از اینا در سکتورها و نهادهای بسیار مهم دخیل بودن و کار میکردن، پس به نحوی از اینها اینا خودشان هم در فساد دخیل بودن.
پس به نظر شما جناب فیصل چرا رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میایه و این گونه سخن میگه؟
ما فکر میکنیم از اثر احساسات است، به جایی که جناب رئیس اجرایی در مورد مثلا همچو حکم را صادر بکنه یا به همچو بحث بپردازه، ابتدا باید در مورد اختلافاتی که بین خودش و رئیس جمهور فعلی وجود داره در مورد از اونا فکر بکنه، به خاطر از اینکه من مثلا به عنوان یک فردی که در بین مردم هستم فکر میکنم که مردم بی‌باور شده نسبت به حکومت وحدت ملی و این بی‌باوری هم ناشی از این اختلافات است که در بین دو چهره است. اینا مقدم به اینکه بیاین مثلا نسبت بتن به حکومت گذشته که چی کارهای انجام گرفت و چی کارهای انجام نگرفت، من فکر میکنم که اغلب و اکثریت مشکلاتی که فعلا ناامنی است یا فساد گسترده وجود داره، به جای اینکه ما اینو نسبت بتیم به حکومت قبلی که ما هم جزی از او بودیم، بیاین اختلافات خود، مشکلات خود، عطاش رسیدن به قدرت را مهار بکنیم.
اقتدار به این باورند که باید به حکومت وحدت ملی فرصت داده شود تا اینکه بتانه در زمینه مبارزه با فساد و جلوگیری از ناامنی ها و اینها کار بکنه. یک شعار عمده حکومت وحدت ملی آوردن اصلاحات بود. به نظر شما آیا این حکومت توانسته اصلاحات چشمگیری را رونما بکنه؟
بسیار سوال بجا و سوال بسیار عمیق. ببینید ما وقتی که سر حکومت وحدت ملی صحبت میکنیم، ما خوشبین هستم به حکومت وحدت ملی، شاید مردم ما خوشبین باشن نسبت به حکومت وحدت ملی، اما آنچه که انسان مایوس میسازه، ما را مایوس میسازه، ای است که حکومت وحدت ملی اگر اراده برای مبارزه با فساد داشته باشه، اگر مبارزه به این را داشته باشه که ناامنی را در ساختار جامعه افغانی یا در جامعه افغانستان کاهش بده، مقدم به این باید برگرده به اون نقاط آسیب پذیر خود. ما این امیال با عفق رهبر در حکومت وحدت ملی مواجه هستیم. سابق عفق رهبر می جنگید بر سر قدرت، آل عفق رهبر بر سر حکومت و تقسیم قدرت چانه‌زنی میکنه. ما والی های خود انتخاب نکردیم، ما سیستم انتخاباتی خود اصلاح نکردیم، ما روی یک رئیس، روی یک معین، روی یک وزیر صحبت میکنیم، ما روی موضوعات صحبت میکنیم که کاملا منتفی شده است. اگر حکومت وحدت ملی صادقانه با دیدگاه بلند و فرض ما برشان فرصت
هم در نظر بگیریم و فرصت بینوان یک گزینش مطلوب در نظر بگیریم، باید از یک جای شروع بکنن و اون جایی که اینا باید شروع بکنن آغازش این است که خودشان بین خود باید اختلافات کاهش بده.
همین فیصل استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی از اظهارات امروز عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان تحلیل داشت. شما همین حال برای ما زنگ بزنین که چه فکر میکنین؟ آیا واقعا ناامنی، فساد و این همه که رئیس اجرایی میگوید در واقع میراث اداره حامد کرزای است؟ شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-541. موضوع را هم یادآور میشم که برای هر شنونده فقط یک دقیقه وقت داده میتونیم، اضافه تر از اونه. بریم به شنونده نخست ما. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله
سلام صاحب، بفرمایید.
بله
بفرمایید صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی صحبت کنید لطفا.
بله بفرمایید. مهربانی خوب صاحب، خدا کنه که گفای ما را درست شما بشنوین.
بله صاحب، بشنوین.
از رئیس اجرا من یک سوال دارم که شما میگین که این دولت باعث دامیرا بمونه، یک پنج سال پیشتر خودشون فرام داشت و دیر خریجه بود و دیگه گازایش در کابینت ازش شامل بود، چطور میده که حالی زمان به میراث از کرزای مانده؟ یکی دومی که خودش به یک ناپسات بدست خودش و دیگه همکارایش در ریاست ادرار اشغال کرد، در کدام کنون چیز داره وجود داره؟ در کنون ریاستی خود ما چوکی ادرار ندارم، چطور ای باری جون خودی اکرام را؟
بله آه، تشکر شنونده عزیز، از شما نظرتان نشر شد. بریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
بعد سلام خدمت شما آقای نعیمی و شنوندگان محترمتان. خالد نیازی هستم.
بفرمایید نیازی صاحب، خط تلفن مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. ببینید که البته آقای دکتر عبدالله چنین صحبتهایی را کردن و انتقادهای بالای نظامهای قبلی کردن، خصوصا بالای نظام آقای کرزایی. ببینید البته بجای است که البته ناامنی فساد داری و چیزهای دیگه البته از حکومت به این حکومت انتقال کرد، ولی متاسفانه ببینید آقای خود دکتر عبدالله که هستن رئیس جمهوری فعلی افغانستان، آقای اشرف غنی البته جزی از اعضای نظام قبلی بودن، آنها وزیرای برحال بودن، ولی متاسفانه در طول همی 18 سال تا 14 سالی که در حکومت آقای کرزای بودن، اینها خودشان یک زمین صدای خود را بلند نکردن علیه نامی، علیه فساد، علیه دیگر کارهای بدی که در جامعه صورت میگرفت، اینها داد و صدای خود را بلند میکردن، ولی متاسفانه آنها خاموش بودن آن زمان. ولی ادمین به خاطر که یک نوع اعمال و صدا و پخش و نشر و آنچنان برای مردم یک نوع جلوه بدهند، صدای خود را بلند کردن. و بر صورت اگر جرم آقای کرزای کرد، اینها هم در جرمشان شریک هستند. اگر کار نیکم کردن اینها کردن، هر کاری که در اون نظام به این نظام انتقال کرده اینها بودن، اعضای برحال بودن. ولی متاسفانه اینها نه در آن زمان نتوانستن و الان در این زمان.
تشکر نیازی صاحب، متاسفانه که زیاد نمیتونیم فرصت بدیم به شنونده های ما. یک دقیقه فقط بریم به شنونده اخیر ما و بعد از او سایر مطالب برنامه ما. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم. البته حمیدین حقانی هستم از ولایت تخار و سوال اشکمش.
بفرمایید حقانی
صاحب. همین مراس که حکومت که در وقت آقای کرزای مانده از تداب دیوار، در وقتی که تدابش برابر شد در آخر هم برابر میشه، اما تداب دیوار در وقتی که کج همه در وقت در آخر هم کج میه.
بله.
اما وقتی که در حکومت آقای کرزای تداب دیوار خراب آمده.
بله متاسفانه که نظریات اخیر شما را نتونستیم، تلفن شما قطع شد و از نشر بازمان. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
اما اگر فکر میکنم که با اعمال توریستی
چه رقمی مرگ و میر مادران
ساعت خبری رادیو آزادی.
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. برنامه ساعت خبری است و در ادامه اگر دلیل تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی مسئله سیاسی در سطح بالا باشد، باید واضح شود. رئیس اجرایی می گوید
اگر مسئله سیاسی در سطح بالاست، باید مسئله واضح شود و ما جواب به مردم داشته باشیم.
تظاهرات بر ضد نیروهای آمریکایی در ولایت پروان، مردم ادعا میکنند که بر آنها بمباران شده است.
دو دانه چرخک هر دوشان آمدند و نموسای مرتد شدند که بسیار زمینای مردم بسیار زیاد خراب ساخته. تصفیه کردن شروع کردن، بعد از او سر مردم بمبار تا شروع کرد.
هنرمندان افغان خود را اکثرا در جامعه مسئول احساس نمی کنند.
یک هنرمند یا یک ملت افغانستان اینمی نفرا که کشته میشن، شهید میشن، از دست کی کشته میشن؟ از دست دشمنای افغانستان، دشمن همی وطن، دشمن فرهنگ همی افغانستان کشته میشن.
سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی برای نابودی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این وزارت گفته که هم‌اکنون نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی‌های کوت و خوگیانی عملیات‌های مشترک را بر ضد این گروه آغاز کردند و این عملیات‌ها دستاوردهای نیز به امراه دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع این سخنان را امروز در نشست مشترک با وزارت امور داخله مطرح کرد. از سوی دیگر وزارت داخله هشدار می‌دهد که مخالفان مصالح دولت کمترین فرصت برای پیوستن به صلح دارند، در غیر آن های امنیتی دیگر فرصت جنگیدن را با آنها نخواهند داد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
این بار نیروهای امنیتی کشور آماده می‌شوند تا بار عملیاتی را برای نابودی گروه داعش به دوش بکشند. گروهی که در آغاز حضور آنان در افغانستان تبلیغ و جنگ روانی گفته می‌شد. حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که این وزارت عملیاتی را برای برداشتن بستر داعش در ولسوالی‌های کوت و خوگیانی ننگرهار آغاز کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت هشدار می‌دهد که هر گروه به هر نامی که در افغانستان سر بلند کند از سوی نیروهای امنیتی نابود خواهد شد. او این سخنان را روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزارت امور داخله بیان کرد.
وزارت دفاع عملیات‌هایش را در ولسوالی‌های کوت و خوگیانی برای نابودی گروه‌های تروریستی به خصوص داعش آغاز کرده است. هر گروهی که باشد تا هنگامی که نابود نشوند ما به عملیات‌هایمان هم چنان در این بخش ها ادامه می دهیم. معنای انجام این عملیات ها این است که ما آمادگی خود را در برابر گروه داعش داریم و برای از میان برداشتن دامن آن سهل انگاری نخواهیم کرد.
وزارت دفاع افغانستان در حالی از آغاز عملیات بر ضد گروه داعش در ولایت ننگرهار سخن می زند که در چند روز گذشته از گسترش فعالیت و تلاش این گروه برای سربازگیری در بخشای از کشور هشدار داده شده است. هرچند وزارت دفاع حضور این گروه را نگران کننده نمی‌داند، اما شماری از نمایندگان مردم ننگرهار در ورسی جرگه در چند روز گذشته گفتند که این گروه در حال پیشروی و سربازگیری هست. وزارت داخله اما بر روز یکشنبه گفته است که این گروه در تلاش است تا فعالیت‌هایش را در افغانستان و فرامنطقه گسترش دهد. در کنار تلاش‌های گروه موسوم و داعش برای نامنسازی بخش‌های از افغانستان، طالبان نیز حمله‌های تهاجمی‌شان را در شماری از ولایت‌های کشور گسترش دادند. وزارت امور داخله بار دیگر هشدار می‌دهد که دامن مخالفان مصالح دولت تا 6 ماه دیگر از افغانستان برچیده خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می‌گوید:
"پیروان مخالف باید بدانند که هیچ راه جزئی یا تسلیم شوند و یا اینکه از این فرصت‌های صلح را استفاده بکنند و وارد صلح شوند و خواست مردم اکثریت مردم افغانستان را قبول بکنند. ما فعلاً تحرک هوایی ما بیشتر است. در 24 ساعت چند پرواز صورت گرفته. ما نقاط دوردست خدا یا پروسه‌هایی که بسیار دور هستند و از طریق هوا اکمال میکنه.
اما ورود مخالفان مصالح از کشوری چون پاکستان و همسان آن نگرانی است که این وزارت را به چالش گرفته است. سخنگوی این وزارت میگوید که علت اصلی افزایش ناامنی‌ها نبود امکانات برای شناسایی مخالفان مصالح دولت و جلوگیری ورود آنان از مرزها به افغانستان است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای نابودسازی گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان این وزارت در تاکتیک جنگ تغییر آورده است و در کنار پیشبرد نزدیک به 30 عملیات نظامی اکنون نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تلاش می‌ورزند تا در جنگ رویارویی با مخالفان عقب نشینی کنند. اما نمایندگان مردم در ولسی جرگه دلیل سقوط برخی از ولسوالی‌ها را بیشتر به ناهماهنگی میان این نیروها و قوماندانان می‌دانند. کارشناسان امنیتی می‌گویند تا هنگامی که نیروهای امنیتی کشور تجهیزات سنگین هوایی و زمینی در اختیار نداشته باشند، دشوار است که تا 6 ماه دیگر گروه تازه نفس زیر نام داعش را نابود سازند.
ساعت خبری رادیو آزادی. 5:30 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. گزارش‌ها و مطالب خبری ما تا دقایق بعد ادامه خواهد یافت. حالا در نیمه این ساعت آرش همایون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تظاهرات باشندگان ولایت پرمان که باعث مسدود شدن شاهرهای شمال افغانستان شده بود پایان یافت. گلوسی جرگه افغانستان فرمان حذف ماده چهارم قانون جلوگیری از پولشویی و جرایم اقتصادی را با اکثریت آرا رد کرد. مدیر سابق نمایندگی در افغانستان بانک در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار 76 میلیون افغانی پول دزدی شده را دوباره به حکومت تسلیم کرد. رئیس اجراییه حکومت افغانستان میگوید در زمینه توزیع تذکره های الکترونیک غفلت شده است. 11 عسکر اردوی ملی افغانستان در اثر یک کمین طالبان در ولسوالی کروخ ولایت هرات کشته شدند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در شهر ویانا با جان کری همتای آمریکاییش ملاقات میکند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید در زمینه عدم پرداخت قروض یونان و احتمال خارج شدن این کشور از این اتحادیه پیشنهادات تازه‌ای وجود ندارد. نیروهای خاص ضد تروریسم پاکستان صبح امروز 4 طالب مسلح را در شهر لاهور پاکستان به قتل رسانیدند. یک حمله بمی بالای کاروان هشام برکات لوی سارنوال مصر صورت گرفت و خضر عدنان زندانی فلسطینی در اسرائیل امروز بعد از 56 روز اعتصاب غذایی را پایان داد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. تا دقایق بعد گزارش ها و مطالب خبری ما ادامه خواهد یافت. حالا هم الیاس صالح با تحولات ورزشی.
آینه روز ورزش.
در آخرین روز تجلیل از هفته المپیک امروز مسابقات فدراسیون‌های اتلانتیک، بوکس، جمناستیک و ووشو برگزار شد. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی، در مسابقات بوکس یک بازی میان دو ورزشکار برتر پسر و یک بازی میان جوره از ورزشکاران تیم ملی بوکس دختران برگزار شد. فدراسیون جمناستیک نیز میان 40 ورزشکار مسابقات افتخاری را برگزار کرد. شاملنگ متحد رئیس این فدراسیون میگوید بازیکنان بخش اکروبات در این مسابقات اشتراک کرده بودند که در اخیر برای برندگان کپ ها و مدال ها توزیع گردید. و در بخش اتلانتیک نیز مسابقات میان 20 ورزشکار در دو بخش این رشته ورزشی برگزار شد. شاپور امیری معاون این فدراسیون به رادیو آزادی گفت ورزشکاران در کاتگوری های فاصله 100 متر و 4 در صد ریله اشتراک نموده بودند. مسابقات به هدف تجدید از روز جهانی المپیک از سه شنبه هفته گذشته آغاز گردیده بود. با ادامه مسابقات فوتسال جام رمضان دیشب تیم قرن 21 توانست حریف خود را شکست بدهد. سید نصرت مجا مسئول برگزاری این مسابقات به رادیو آزادی گفت تیم قرن 21 هفت در مقابل دو تیم فجر را شکست داد و تیم‌های نیکی سپورت با ولیعصر یک در مقابل یک بازی را مساویانه پایان دادند. و یفزود تیم‌های جوانان تاها با پندون آمریکایی افغانستان و استقلال با صداقت امشب به میدان می‌روند. مسابقات فوتسال جام رمضان از تاریخ اول رمضان با اشتراک 16 تیم آغاز گردید و در اخیر ماه رمضان به پایان می رسد. و در ادامه مسابقات رمضانی کرکت تیم ملی پیوستون المبارک را شکست داد. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت ابتدا تیم المبارک در 20 آور با از دست دادن 9 بازیکن توانست 143 دوش را هدف تعیین نماید و یفزود تیم ملی پیوستون توانست با از دست دادن 6 بازیکن در 20 آور به این هدف برسد. مسابقات جام رمضان کرکت از دوم ماه رمضان آغاز گردیده که تا 28 همین ماه ادامه خواهد داشت. پایان اخبار ورزشی.
تشکر از اینکه تا این لحظات با ما همراه هستین. 5:34 دقیقه به وقت کابل شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید اگر دلیل تأخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی مسئله سیاسی در سطح بالا باشد باید واضح شود. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران در کابل توزیع تذکره های الکترونیکی را نیاز ملی مردم افغانستان خواند. در این حال اداره تذکره های الکترونیکی افغانستان میگوید آنها آمادگی های کامل دارند. اما تا اکنون دلیل تأخیر در آغاز توزیع این تذکره ها برایشان مشخص نشده است. سحر لیوال از کابل جزئیات می دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید در توزیع تذکره های الکترونیکی در کشور غفلت صورت گرفته است. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران در کابل گفت اگر دلیل تأخیر در توزیع تذکره های الکترونیکی مسئله سیاسی در سطح بالا باشد باید واضح شود. وی گفت به خاطر وضاحت در این مورد با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت خواهد کرد.
از یک طرف توزیع تذکره برقی یک پروگرام ملی است، در این راستا غفلت شده. این مسئله را با رئیس جمهور امروز مطرح میکنیم. اگر مسئله سیاسی در سطح بالاست باید مسئله واضح شود و ما جواب به مردم داشته باشیم. اگر مسئله در سطح تکنیکی است، در این مسئله از وزیر صاحب داخل توضیحات میخواهیم که بخش سیاسیش هم حل شود و بخش تکنیکیش هم حل شود و همه روزه در برابر سوالات بسیار جدی مردم نباید حکومت وحدت ملی خود قرار بده.
آقای عبدالله روی جلب حمایت و اعتماد مردم تاکید کرده گفت تصمیم نگرفتن و یا تصمیم گرفتن نادرست می تواند سبب نارضایتی بیشتر مردم گردد. این اظهارات در حال صورت می گیرند که رئیس جمهور غنی 4 روز قبل بر اجرایی شدن این روند تاکید کرده دستور داد تا ظرف یک هفته پلان کاری مرحله آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی ترتیب و با وی شریک ساخته شود. آقای غنی توزیع تذکره های الکترونیکی را برای شفافیت در انتخابات مؤثر خوانده و بر نظارت جدی سیستم توزیع تذکره های الکترونیکی تاکید کرده است. قرار بود نخستین تذکره الکترونیکی حدود 2 سال قبل برای رئیس جمهور پیشین داده شود اما چنین نشد. در این حال اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید تمامی آمادگی ها برای توزیع این تذکره ها گرفته شده اما تاکنون دلیل اصلی توقف این روند مشخص نشده است. زمره باهر رئیس ثبت نام این اداره در صحبت با رادیو زدی از حکومت خواست تا تصمیم بر آغاز عمل این پروسه را هر چه زودتر اتخاذ کند.
داره ما آمادگی لازم برای آغاز این پروسه دارن. بنابراین مرزیه که باید دلایل یا ملحوظات خود بگویه او رهبری حکومت وحدت ملی است. حداقل ما تا هنوز رسما کدام مکتوب یا رسما کدام کاغذ مبنی بر ای که دلایل این تأخیر بر ما روشن بسازه حاصل نکردیم.
آقای باهر گفت که نهادهای بین المللی بخش بزرگ از کمکهایشان را با این اداره کاهش دادند و از این سبب آنان مجبور شدند تا تصمیم بگیرند که نزدیک به 1000 کارمند این اداره را تا چند روز دیگر از کار برکنار کنند. در این حال شماری از آگاهان میگویند تا زمانی که تذکره های الکترونیکی توزیع نشود در پروسه های ملی شفافیت به وجود آمدن نمیتواند و اعتماد مردم نسبت به انتخابات و روند دموکراسی خدشه‌دار خواهد شد. آنان تاکید میکنند که روند توزیع تذکره های الکترونیکی هر چه زودتر آغاز شده و این روند نباید به گروگان گرفته شده و با سرنوشت مردم بازی صورت گیرد.
ساعت 5:38 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین در ادامه برنامه ساعت خبری. علمای دینی خواهان توجه به مردم خواستهایشان از سوی جوانب درگیر در افغانستان هستند.
آوردن و ساختار یک نظام سیاسی سکه اسلامی با قتل و قتال و خونریزی امکان پذیر نیست.
اردوی پاکستان برای مبارزه با جنگجویان افراطی در چند هفته آینده آمادگی می‌گیرد. هنرمندان افغان خود را اکثرا در جامعه مسئول احساس نمی‌کنند.
یک هنرمند یا یک ملت افغانستان اینمی نفرا که کشته میشن، شهید میشن، از دست کی کشته میشن؟ از دست دشمنای افغانستان، دشمن همین وطن، دشمن فرهنگ همین افغانستان کشته میشن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. صدها تن امروز در ولایت پروان دست به تظاهرات زدند. آنها ادعا میکنند که یک عملیات توسط نیروهای آمریکایی در منطقه بایان ولایت پروان به هدف انفجار دادن یک انبار مهمات متعلق به قماندان پیشین جهادی صورت گرفته است. احمد عنایش از پروان جزئیات میدهد.
با دنبال انجام یک عملیات توسط نیروهای آمریکایی در ولایت پروان که در نتیجه آن یک انبار مهمات انفجار داده شد، شمار زیادی از باشندگان محل دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به روز دوشنبه در اعتراض به داخل شدن نیروهای آمریکایی در منطقه بایان از ساحات مرکزی ولایت پروان که در 10 کیلومتری شرق شهر چاریکار مرکز این ولایت موقعیت دارد، صورت گرفته و مظاهره کنندگان خشمگین بر ضد نیروهای آمریکایی شعار می‌دادند.
مردم پروان.
با گفته مسئولین و شاهدان عینی از باشندگان محل، نیروهای آمریکایی شبانگام از طریق هوا و زمین خود را به یک انبار مهمات رسانده که در یکی از حویلی‌های متعلق به جان احمد، قمندان سابق جهادی است و این انبار مهمات را منفجر ساختند. پس از آن سطرها تن از باشندگان عمدتاً ساحه بایان ولایت پروان به شاهراه کابل پروان و چوک شهر چاریکار سرازیر شده که در واکنش به این عملیات اعتراضاتشان را بیان کردند.
از یه ساعت 12 بجه شب دو دانه چرخک امی دو چرخا هر دوشان آمدند و نمو سایه مرتش شدند که بسیار زمین های مردم بسیار زیاد خراب ساختند و نموجه نفر خود تک کدند، بعد نفر تک کدنشان در سایه شروع کدند تصفیه کدن شروع کدند، بعد از او سر مردم بمبار تا شروع کد، بعد که من نمو سایه بودم.
با گفته مسئولین و باشندگان محل، در جریان عملیات به کسی آسیب نرسیده و تلفات در پی نداشته است. اما خواست مظاهره کنندگان به درستی روشن نبود، بجز بلند کردن صدا برای اعتراض و نشان دادن عکس العمل در برابر این رویداد. وحید صدیقی سخنگوی والی پروان در مورد این حادثه به رادیو آزادی گفت:
نیروهای ائتلاف بدون هماهنگی قبلی با حکومت محلی در ولایت پروان، نیروهای امنیتی حاضر بعد یک عملیات را در مربوطات روستای بایان مرکز ولایت پروان انجام دادند که در نتیجه عملیات یک انباری از مهمات انفجار داده شد. این عملیات واکنش مردمی را در قبال داشت و سبب شد تا مردم بر چهارراه مرکزی شهر داخل ولایت پروان اعتراض داشته باشند و اعتراضشان مبنی بر انجام این عملیات و مزاحمتی که شدند ابراز بکنند.
در جریان تظاهرات در صفوف مظاهره کنندگان شمار زیادی از افراد مسلح به چشم می‌خورد که شماری از آنان با سلاح‌های نیمه سنگین مانند راکت انداز مجهز بودند. شاهراه کابل پروان خاصتاً مسیر شهر برای چندین ساعت بر روی ترافیک مسدود بود. پس از پیش آمدن تشنج و نارامی چندین ساعته در شهر که دکان‌ها مسدود بود و مردم از خانه‌هایشان بیرون نمی‌شدند، وضعیت دوباره به حالت عادی برگشت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. برنامه ساعت خبری است و گزارش از افغانستان را تا دقایق بعد ادامه خواهیم داد. حال از تحولات در پاکستان که اردوی آن کشور برای مبارزه با جنگجویان افراطی در چند هفته آینده آمادگی می‌گیرد. اما همزمان با این نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در این مناطق در نتیجه عملیات نظامی وجود دارد. اکنون که از عملیات گسترده اردوی پاکستان به هدف سرکوب و از بین بردن پناهگاه‌های جنگجویان طالبان و دیگر گروه‌های تندرو مسلح در مناطق وزیرستان شمالی یک سال می‌گذرد، اردوی پاکستان گفت 90% اهدافش برآورده شده است. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
اردوی پاکستان در حال حاضر نیروها را در دره شوال مستقر نموده است. دره شوال نزدیک به سرحد افغانستان یکی از محلات مهمی است که به گفته باشنده‌های محل و منابع امنیتی زمان پایگاه جنگجویان گروه تحریک طالبان پاکستانی بود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردو میگوید نیروهای دولتی از آغاز عملیات از ماه جون سال گذشته به این سو بیش از 2700 جنگجوی افراطی را کشته و اضافه از 800 مخفیگاه‌هایشان را از بین بردند. یک مقام ارشد نظامی که با این عملیات ارتباط مستقیم دارد میگوید اردو برای راه اندازی آخرین حمله قبل از اینکه نیروهای زمینی را موظف کند به حملات هوایی دست خواهد زد. با آنکه رهبران قبایل هشدار دادند که جنگجویان افراطی از راه‌های کوهستانی داخل افغانستان شدند، اما باشنده‌های محل هم تحرک سربازان اردو را تایید نمودند. عجب خان، یک رهبر قومی، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در این اواخر هر روز حدود 200 جنگجوی تندرو سرحد را عبور کرده داخل افغانستان می‌شوند. اما تحلیلگران نظامی میگویند تا زمانی که اصلاحات اداری و انکشاف اقتصادی در مناطق قبایلی برای انداخته نشوند، دستاوردهای نظامی نتیجه اندک خواهد داشت. مناطق قبایل یا فاتا یکی از مناطق فقیر پاکستان به شمار می رود و تا هنوز تحت قانون اداره می شود که از 100 سال پیش در زمان حاکمیت بریتانیایی ها معرفی شده بود. از سوی دیگر در نتیجه عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی از 100 نفر در وزیرستان شمالی مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. طلعت مسعود، جنرال متقاعد پاکستانی، میگوید که کلید موفقیت عملیات در برگشت مردمان بیجا شده به خانه‌هایشان میباشد. اما همزمان با این نگرانی ها و سوالات در مورد شفافیت و شناسایی افراد کشته شده در اثر این عملیات بالا گرفته و مطرح شده است. بر اساس گزارش ها شمار زیادی از مردمان ملکی در نتیجه این عملیات جانهایشان را از دست دادند و از اینکه اردو در مناطق جنگ زده کنترل شدید دارد، ارزیابی منابع مستقل را مانع می شود. آی رحمان از کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به فرانس پرس گفت هیچ راهی وجود ندارد تا مشخص شود که نیروهای اردو کی را کشتند. او گفت که این پروسه باید شفاف شود و منابع مستقل به مناطق جنگ زده دسترسی یابند.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در برخی مناطق کشور یک بار دیگر باعث نگرانی برخی از اعضای ولسی جرگه و مردم شده است. برخی از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که این افراد باعث ایجاد ناامنی و آزار اذیت مردم در ولایات شده و تعدادشان نیز افزایش یافته است. در این میان وزارت داخله هم موجودیت افراد مسلح غیر مسئول را چالش بزرگ در برابر امنیت خوانده و میگوید تلاش ها برای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح ادامه دارد. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه و مردم عام تلاش ها از سوی حکومت را برای جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول غیر مؤثر خوانده و میگویند تعداد این افراد در ولایت رو به افزایش است. کمال صافی نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه تایید میکند که این افراد با استفاده از زور و نفوذشان در ولایت قندوز دست به تهدید، حق‌گیری و حتی کشتار مردم میزنند.
اینا دنامیا دست داره، اینا در سرقت دست داره، اینا در اختطاف دست داره، در قاچاق مواد مخدر دست داره، اینا مالهای مردم به زور چور میکنه و از مردم به زور عشر و زکات و مالای شخص میگیره، حتی مردم هم میکشه.
با گفته ای وای تعداد افراد مسلح غیر مسئول در تناسب با گذشته افزایش یافته و در حال حاضر حدود 5000 افراد مسلح غیر مسئول در قندوز فعالیت دارند. اما تنها قندوز نیست که از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت شکایت صورت میگیرد، بلکه برخی ولایت دیگر به شمول بغلان نیز خالی از این مشکل نیست. دستگیر یکی از باشندگان اندراب بغلان میگوید به خاطر موجودیت افراد مسلح غیر مسئول از یک سال به این طرف خانه و منطقه را ترک کرده و در کابل زندگی میکند.
ما یک سال شده که مهاجر هستیم، ده ها خانه مهاجر شده، با یکی به نام شهید است. 12-13 نفر یا مسلح هستند، دست به ناموس مردم، به مال مردم، به زمین مردم میزنند. ما در پلیس ها عریضه کردیم، مریضه ما باساش نشید.
وزارت داخله افغانستان در سال گذشته کمپاینی را به هدف جلوگیری از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در برخی ولایات کشور به شمول پروان آغاز کرد. مسئولان این وزارت میگویند که در جریان این کمپاین تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول را خل سلاح کرده و بیش از 1000 میل سلاح و مهمات را از نزد آنان جمع‌آوری کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله روز دوشنبه در یک نشست خبری پذیرفت که حضور افراد مسلح غیر مسئول یک چالش عمده فراراه امنیت و ثبات بوده و آنان به تلاش هایشان در راستای جلوگیری از فعالیت این افراد ادامه می دهند.
امسال هم ما دوباره آغاز کردیم این کمپاین هم بگونه که مردم با ما همکار باشند. یکی از برنامه های صد روز وزیر امور داخله همین بوده که ما شناسایی بکنیم، یک آمار دقیق از موجودیت اسلحه غیر قانونی در نقاط مختلف کشور و از موجودیت گروه هایی که اسلحه غیر قانونی در اختیار دارند ما باید داشته باشیم. این تلاش ها نیاز به زمان بیشتر دارن بخ.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه و مردم عام این تلاش ها را ناکام خوانده و میگویند راه اندازی چون این کمپاین ها نمیتواند جلوی فعالیت افراد مسلح غیر مسئول را بگیرد. از سوی هم گزارش های وجود دارند که افراد مسلح غیر مسئول اکثرا در ساحات فعالیت دارند که از کنترل حکومت خارج است. برخی از کارشناسان تاکید میکنند که هرگاه برای حل این مشکل راه های درست جستجو نگردد، ممکن حضور این افراد وضعیت را در مناطق دوردست کشور از حالت فعلی بدتر ساخته و مردم برای همیش از این افراد مورد شکنجه قرار گیرند.
شماره از علمای دینی افغانستان میگویند که برای تامین صلح طرفهای درگیر باید به خواست مردم توجه کنند. آنها امروز در نشست کسای بنیاد دعوت اسلامی در کابل راه اندازی شده بود تاکید کردند که حکومت افغانستان باید از خود نرمش نشان دهد و مخالفین مسلح دولت نیز به خاطر ارزش‌های اسلامی از خشونت دست بردارند. حکومت افغانستان همواره روی آغاز گفتگوهای صلح تاکید کرده و نقش علمای دینی را در این مورد مهم دانسته است. آرزو قیاسی جزئیات می‌دهد.
با افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان، علمای این کشور از گروه های درگیر جنگ خواستند تا به صلح پاسخ مثبت بدهند. ده ها تن از علمای دینی افغانستان روز دوشنبه در نشستی که از سوی بنیاد دعوت اسلامی در کابل راه اندازی شده بود تاکید کردند که کشتار افغان ها راه حل برای رسیدن به صلح نیست، بلکه طرف های درگیر باید در موقفشان نرمش نشان دهند. سید عبدالهادی هدایت رئیس بنیاد دعوت اسلامی در این نشست گفت که مردم می خواهند تا به خاطر حفظ ارزش های اسلامی امنیت در کشور تامین گردد و باید به این خواستشان لبیک گفته شود.
صلح در افغانستان پیش شرط های هر دو طرف درگیر را دارد. وقتی ما می تانیم و ملت ما می تاند به صلح را پیدا بکند که پیش شرط های مشروع و معقولی هر دو طرف در نظر گرفته شود. اگر واقعا ما می خواهیم به خاطر خدا و اسلام ساختارهای نظام سیاسی اسلامی را به وجود بیاریم، آوردن و ساختار یک نظام سیاسی سکه اسلامی با قتل و قتال و خونریزی امکان پذیر نیست.
آقای هدایت گفت که برای تامین صلح در کشور نیاز است تا حکومت گام‌های عملی بردارد و مخالفان مسلح نیز از انجام حملات خونبارشان در افغانستان دست بکشند. این در حالی است که قبل از این علمای دینی افغانستان به گونه مسلسل در رابطه با تامین صلح گرده هم آمدند و بارها در نشست‌هایشان از طرف‌های درگیر جنگ خواسته‌اند تا به صلح رو آورند. اما سوال اینجاست که چرا خواست‌های علما در این رابطه نتیجه نداده است؟ مولوی نبی الله یکی از علمایی که در این نشست اشتراک داشت در صحبت با رادیو آزادی به این سوال چنین پاسخ داده است.
اگر به واقعیت دولت بخواهد که صلح و امنیت را در افغانستان تامین بکند، از هیچ رای وجود ندارد مگر اینکه علما این صلح را تامین میکنند. اما رای که مانع برای صلح است، دولت توجه جدیدی برای نکرده است. اگر این چیزها جلوش گرفته شود، زبان ملت و زبان حکومت دراز است.
مولوی عبدالمتین یکی دیگر از علما میگوید که اسلام به صلح تاکید دارد و برای این کار باید هر دو طرف درگیر اقدامات عملی نماید.
اوز اسلام درست
است. اسلام میخواهد تا امنیت تامین گردد، اما مهم این است که در افغانستان جنبه عملی چیست. اگر به زبان بگویم که خواهان امنیت هستیم، اما کجاست همان گام های عملی که باید بلند شود تا جوابگوی مردم باشد.
این در حالی است که قبل از این شورای علمای افغانستان نیز با فرارسیدن ماه مبارک رمضان از مخالفین مسلحه حکومت خواست تا آتش بس نمایند، اما طالبان مسلح خواست آتش بس را رد کرده است. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان نیز همواره تاکید نموده که نقش علما در تامین صلح مهم است و باید همه علمای کشور برای آوردن صلح تلاش های جدی داشته باشند.
آرزو قیاسی از کابل جزئیات میداد. ساعت 5:52 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز آنچی در این برنامه گذشت. رئیس اجراییه میگوید حکومت غرق در فساد و ناامنی با آنها میراث مانده است. عبدالله عبدالله این را امروز در اجلاس شورای وزیران گفت. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی برای نابودی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر میدهد. و اردوی پاکستان برای مبارزه با جنگجویان افراطی در چند هفته آینده آمادگی میگیرد. تشکر از اینکه در این ساعت خبری با ما همراه هستین. و حالا هم گزارش در مورد هنرمندان افغان که در محل زندگیشان در صحنه اجرا و در محافل خوشی و شب نشینی ها خود را مسئول احساس نمی کنند. رشد اثر هنری به شرایط آرام و زمینه برای عرضه محصول هنری صاحب اثر وابسته است. هنرمندان افغان پس از سقوط طالبان هنوز نفس تازه نکشیدند که در برخی از مناطق شمال کشور از سلطه گروه‌های تندرو اسلامی دیگر رنج می‌برند. مقیم نایب با کمک عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان در مورد ناامنی‌ها و تاثیرگذاری آن بالای هنر موسیقی با شمار از هنرمندان افغان صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است.
زین الله یک آوازخوان ترکمن در جوزجان که به تشویق دوستان، اعضای خانواده و هم صنفانش به هنر آوازخوانی رو آورده، به زبانهای ترکمنی، دری، ازبکی، پشتو و تا اردو آهنگ می سرای.
خب شما کدام آهنگ می خوانید؟
خوش از قدم اول امی مختوم قلی فراغی یک آهنگش می خوانم.
یورسن یارم قوانم سر بکامت بویلرینگ یورسن یارم.
اینو نرمن میگوید موسیقی را نزد استادان موجود فرا گرفته و برای آموزش آلات موسیقی دوتار و دنبوره برای 6 ماه به ازبکستان سفر کرده است. این هنرمند میگوید با توجه به وضعیت کنونی شک ندارد که در این روزها حال موسیقی در افغانستان خوب نیست و با این باور است که بهبود شرایط موجود حمایت بزرگان موسیقی و طبعا پشتیبانی حکومت را میطلبد. انجینیر حبیب‌الله خان هنرمند سابقه دار ترکمن که در ولایت جوزجان و سرپل شهرت خوبی دارد و یکی از پیروان هنرمند بزرگ ترکمن مرحوم خدای نظر خطب می باشد می گوید آنانی که هنرکشی می کنند دشمنان فرهنگی هستند. گفته می شود جنگجویان طالبان و سایر گروه های تندرو مسلمانی رشد هنر و بخصوص هنر آوازخوانی در جوزجان می شود.
یک هنرمند یا یک ملت افغانستان اینمی نفرا که کشته می شن شهید می شن از دست کی کشته می شن؟ از دست دشمن های همی افغانستان، دشمن همی وطن، دشمن فرهنگ همی افغانستان کشته می شن. این همی هستن دیگه کی باشه دیگه؟
این هنرمند افغان که خود دکان برای فروش کست، سی دی و دی وی دی های هنرمندان دارد میگوید اگر امنیت نباشد هنرمند از کار، شوق و علاقه که به هنر دارد بهره نمیبرد. حفیظ‌الله شانقل‌زاده یکی از آوازخوان‌های دیگر ترکمن در ولایت جوزجان که با آلات موسیقی غربی آواز می‌خواند می‌گوید در سال‌های اخیر ناامنی در قشلاق‌ها، ولسوالی‌ها و حتی مراکز شهرها باعث ضعف اقتصاد مردم شده است. با گفته وی مردم قدرت پولی برای برگزاری یک محفل شبنشینی، سالگیره و یا محفل ختنه‌سوری را ندارند، یعنی در مجموع مردم نمیتوانند آزاد مصرف کنند.
نمیتونن که توی کنن. اول بود خب اقتصادشان هم خوب بود، خانه یکی یک پسر بچه تولد شوم شب شش میگرفتن، خب سالگیره میگرفتن، زود زود عروسی ها میشد. آلی دیکه کرایش یک شبش 300 افغانی سورمو بهتر است بر مردم، فقط میموری را تیر میکنن، آهنگ های مست دو است، 300 افغانی، 400 افغانی یا 500 افغانی از ورکشاپ میبرن چالان میکنن، اونا خود موسیقیواری و نظامی استفاده میکنن زیادتر. از این لحاظ ضرورت به هنرمند نیست.
با روی کار شدن نظام جدید ولایات شمال افغانستان از ساحات امن این کشور به شمار می رفت و صدای ساز و آواز از آنجا تنین انداز بود، اما با گسترش فعالیت گروه های تندرو مسلح به این مناطق این صدا به تدریج در حال خفه شدن است.
یعنی نقش دب عقلم حیران درم، یعنی نقش دب دوقیالر بیر بیرندن یخش دب بار هنرن بل جهان دا پخش دب استادی ترکمنلر قزل خانینم بار هنرن بل جهان دا پخش دب استادی ترکمنلر قزل خانینم استادی ترکمنلر قزل خانینم.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه‌ها تمریناتشون
سیپان ساشد که بر موسیقی مردمی آوردن.
ساعت خبری رادیو آزادی
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.